آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 774 پادکست صحنه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا گفتگویی با دو فیلمساز ایرانی که نامزد دریافت جایزه اسکار سال 2025 برای بهترین انیمیشن کوتاه شدند. در اتفاقی بسیار کم سابقه، سینماگران ایرانی امسال در دو رشته نامزد نهایی دریافت جایزه معتبر اسکار شدند. علاوه بر محمد رسولوف که با فیلم دانه انجیر معابد در رشته بهترین فیلم بین‌المللی شانس خودش رو برای دریافت مجسمه معروف اسکار محک میزنه، دو فیلمساز ایرانی دیگه هم چشم به این جایزه معروف و معتبر دارن. شیرین سوهانی و حسین ملایمی، سازندگان فیلم انیمیشن کوتاه در سایه ظرف. این دو در رشته بهترین فیلم انیمیشن کوتاه به نمایندگی از ایران امیدوار به دریافت جایزه اسکار در 97مین دوره اهدای اون هستند. این دومین سال پیاپیه که در رشته بهترین فیلم انیمیشن کوتاه ساخته ی سینماگران ایرانی نامزد دریافت جایزه اسکار میشه. سال 2024 هم یگانه مقدم با فیلم یونیفرم ما در این رشته نامزد شده بود که در نهایت برنده نشد. انیمیشن در سایه ظرف که امسال در این رشته نامزد شده از موفق‌ترین انیمیشن‌های یک سال اخیر در حوزه انیمیشن بوده. این فیلم در بسیاری از جشنواره‌های معتبر جهانی، حتی جشنواره‌ای چون ونیز که بیشتر نمایشگر فیلم‌های بلند زنده است، پذیرفته شده و نمایش داده شده. داستان این فیلم بدون دیالوگ درباره رابطه یک پدر و دختر در یک خانواده آسیب دیده از دوران جنگ. خانواده‌ای که در منطقه‌ای دورافتاده در حاشیه خلیج فارس زندگی می‌کنند و پدر که در دوران جنگ ناخدا بوده با آسیب‌های ناشی از مصائب جنگ درگیره. ورود یک نهنگ به گل نشسته زندگی این پدر و دختر رو دگرگون می‌کنه. با شیرین سوهانی و حسین ملایمی، سازندگان فیلم در سایه ظرف، چند روز پیش از برگزاری مراسم اهدای جوایز اسکار گفتگو کردم. ابتدا میتونید بگید که ایده این کار و این انیمیشن از کجا به ذهنتون رسید؟ نحوه همکاری مشترکتون در ساخت انیمیشن هم چگونه بود؟
من و حسین با هم دیگه سالهاست که همکاری مشترک داریم و پروژه آخری که با هم کار کردیم، حسین در واقع کارگردانش بود، من توی قسمت‌های مختلفی باش یعنی همکاری میکردم، انیمیشن بودو رستن بودو، و خب اونجا متوجه شدیم که خیلی سلایقمون به هم دیگه نزدیکه و خیلی خوب با هم دیگه کنار میایم. و بعدش چون میخواستیم هر کدوم یه فیلم دیگه بسازیم، یعنی من یه فیلم جدا، حسین یه فیلم جدا، و مطمئن بودیم که این فرآیند خیلی طول میکشه دوتا فیلم، تصمیم گرفتیم که انرژیمون رو جمع کنیم روی کار بذاریم و کار قوی تر و بهتری بشه به جای دوتا کار مستقلی که خب تقریبا یه ذره نصف میشه اون وقت انرژیمون روش. و تصمیم گرفتیم که روی ایده کار کنیم که خودمون هر جفتمون روش اتفاق نظر داریم و خیلی درام خانوادگی برامون جذاب بود و شروع کردیم راجع به چالش هایی که میتونه توی خانواده باشه و اول واقعا چالش مهاجرت فکر کردیم و روی این ایده کار کردیم، ولی رفته رفته که جلو رفت، به خصوص ما خیلی دوست داشتیم این فضا توی ایران اتفاق بیفته، به خصوص جایی یعنی متفاوت از تهران و فضای شهری مرسوم باشه. لوکیشن های مختلف و موقع نوشتن فیلمنامه بهش فکر کردیم، ولی در نهایت وقتی کارو به سمت جنوب کشوندیم و خلیج فارس، یه سری المان های جدید وارد داستانمون شد که قبلا نمیتونست باشه، مثل لنج، مثل خود ناخدا. و در نهایت شاید فکر میکنم چند ماه بعدش بود که یه دفعه کاراکتر حیوان که نهنگ باشم وارد شد. به این شکل بود که داستان ما اصلا به این مسیر کشیده شد و در نهایت حداقل یک سال روی داستانش کار کردیم. تا به این فیلمنامه نهایی رسیدیم به این شکل.
شروع کار تکنیکی کار از چه سالی بود غیر از نوشتن فیلمنامه و رسیدن به فیلمنامه؟
از ابتدای سال 96 که فیلمنامه رو در روش کار کردیم، تقریبا از یک سال بعدش ما پیش تولید رو آغاز کردیم. پیش تولید منظورم همه مراحل دیگر پیش تولید غیر از فیلمنامه است. تقریبا از ابتدای شاید 97 بشه گفت که ما پیش تولید رو آغاز کردیم. تقریبا از اواخر 98 و 99 هم مرحله تولید شروع شد. در مجموع 6 سال و نیم طول کشید و اگر یه سری مسائل مالی و غیر مالی و مشکلات تکنیکی و تجهیزات و نبود نیروی متخصص کافی به تعداد لازم، اگر این مسائل نبود و بیماری که برای من پیش اومد، شاید کوتاه‌تر از این دوران ما میتونستیم این فیلم رو به اتمام برسونیم، ولی تقریبا با توجه به این شرایط 6 سال و نیم همونطور که عرض کردم طول کشید.
در واقع الان فیلم به نوعی میتونیم ما اثری متأثر از مصائب جنگ بدونیم و خب مضمونی است که در محصولات نمایشی بعد از انقلاب ایران خیلی تا حدود زیادی مضمون پرتکراری بوده، حالا به این شکل روایت شاید تازگی داشته باشه. خودتون در اطرافیانتون کسی بوده که درگیر این مسائل بعد از جنگ باشه و اتفاقاتی که رخ داده و تأثیرش؟
من یه نکته رو اول عرض بکنم که این فیلم به این عنوان که بگیم یک فیلم دفاع مقدسی هست اون معنای مرسومش نه، یعنی اصلا هدف اون این نبود. در ابتدای کار هم ما هدفمون پرداختن به روابط عاطفی و اهمیت خانواده بود، یعنی این اولویت ما بود. بعدن بود که جانبازان PTSD وارد داستان ما شدند. بله، ما هر دو در خانوادهمون افرادی رو داشتیم که متاثر از جنگ ایران و عراق باشن، علل خصوص پدر شیرین. ایشون در واقع یک چشمشون رو در جنگ از دست دادن و از طرف دیگر هم یک ترکشی رو از اون دوران توی سرشون هست که گاهی باعث میشه که در واقع ممکنه یه مقداری از حالت عادی خارج بشن، که به خصوص داروهایی که مصرف میکنن هم در این زمینه نقش داره. بخوایم بگیم ایشون PTSD هستن، نه اینطور نبود، به همین دلیل از طریق ایشون تونستیم از بیمارستان‌های مخصوص جانبازان دیدن بکنیم و متاسفانه
غیر مستقیم.
بله بله.
بیمارستان اینجوری نبود بگیم ما اومدیم تحقیق کنیم، ما به یه دلیل دیگه بر پدرم رفتیم یکی از بیمارستان‌ها، یه مشاوره اعصاب و روان می‌خواستیم بریم. اونجا مثلا نشسته بودیم توی لابی، یه صداهای خیلی بدی می‌شنیدیم از قسمت در واقع که نگهداری میکردن بیماران رو، مثل صدایی که مثلا طرف داره سرش رو به یه جایی میکوبه و خیلی دردناک بود، نمیدیدیم ولی متوجه بودیم داره این آسیب رو به خودش میزنه. اون موقع اتفاقا اصلا رو فیلم کار نمیکردیم، یعنی درگیر این پروژه نبودیم. بعدن که داشتیم کارو میساختیم این صحنه یادمون اومد و البته بگم توی اینترنت هم ما چون نرفتیم مستقیم با خانواده ها صحبت کنیم، مطمئن بودیم که زیاد همکاری هم نمیکنن، چون باید بری مراحل اداری رو طی کنی و که بتونی دسترسی بهت بدن به بعضی از این خانواده ها. ما خودمون رفتیم تو اینترنت راجع به قصه های این خانواده خوندیم، بچه هایی که پدرشون به خصوص مثلا از آسیب دیدگان بودن، و بر همین استفاده کردیم به این شکل از این داستان ها.
فرایند همکاری دوتاییتون با همدیگه چگونه بود؟ یعنی آیا تقسیم کاری شده بود که بخش مثلا تکنیکی خاصی به عهده یک نفر باشه، بخش دیگری به عهده دیگری؟ چگونه تونستید این فرایند کار مشترک رو با همدیگه پیش ببرید؟
در ابتدا که میگم هم نویسندگی کار و هم کارگردانی کاملا به صورت مشترک انجام شد. یعنی ما تقریبا میتونم بگم یه روز در میون شاید جلسه داشتیم با هم دیگه تا زمانی که پیش تولید تموم بشه، چون اون فوندانسیون کار زمان پیش تولید گذاشته میشه. بعدش شاید به این جلسات مشترک مثلا هفته یه بار نیاز باشه، ولی در ابتدا ما برای پیشبرد داستان و بعد از نظر تصویری که باید کانسپت زده بشه، استوری بورد زده بشه، میدونید دیگه انیمیشن ها حتما باید استوری بورد داشته باشن، ما اصلا تقریبا هر روز با هم کار میکردیم، یعنی فرایند جداگانه ای نداشتیم، برای اینکه نیاز به مشورت هم دائمی داشتیم کار. اما بعد که تولید شروع شد، خب اینجا یه ذره وظایفمون به شکل مشخص‌تری تقسیم شد. مثلا اینکه من تو بخش طراحی فضا، بک‌گراند و انتخاب رنگ کار یکم مستقل‌تر عمل می‌کردم، ولی خب جاهایی که لازم بود دوباره با هم دیگه جلسه می‌ذاشتیم، یا حسین طراحی شخصیت‌ها رو به عهده داشت، ولی باز حالا نیاز می‌شد با هم جلسه می‌ذاشتیم، یه بررسی می‌کردیم، در نهایت البته با هم همه چی رو فاینال می‌کردیم، یعنی انگار جفتمون باید تایید می‌دادیم برای اون کاری که داره انجام میشه. یا مثلا کار دیگه که خب حسین درش دخیل بود، بحث متحرک سازی یا همون انیمیت بود، که هم باید در واقع لیات میکرد، یعنی باید برای انیماتورها یک سری کلیت‌های طراحی میکرد و اینا رو تحویل انیماتورها میداد، که خب من توی این بخش دیگه همکاری نمیکردم، ولی از اون طرف من توی کامپوزیت کار تقریبا کل کامپوزیت رو انجام دادم و باز دوباره برای یه قسمت‌های با هم مشورت میکردیم تو کامپوزیت، ولی در کل به عهده من بود و از اون ور تدوین باز به عهده حسین بود کامل. به این شکل بود. حالا نمیخوام دیگه وارد دیتیلش بشم، ولی میتونم بگم که تقسیم کار کردیم، اما در نهایت بازم با هم پیش میبردیم و انگار که هر دو نفر باید تیک میزدن تا اون مرحله تموم میشد.
و تکنیک کارم از ابتدا تو ذهنتون بود، اگه اشتباه نکنم دو بعدی دستی هستش تکنیک انیمیشن، از ابتدا هم این تکنیک رو میخواستین کار بکنین؟
بله، هدفمون این بود، یک به این دلیل که هم تخصص و در واقع تجربه‌مون توی این تکنیک بیشتر بود، همین که به لحاظ آرتیستیک و هنری ارزشمند می بود. مثلا فرض بفرمایید اگر بخوایم تشبیه کنیم، مثل فرش دست باف میتونیم تشبیه بکنیم این تکنیک رو. فریم بای فریم انجام میشه و از نظر هنری تکنیک ارزشمندتری هستش.
روند جذب سرمایه چگونه بود؟ آیا از ابتدا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه گذار یا تهیه کننده مطرح شد، یا در جریان تولید به اون نهاد رجوع کردین و اصلا براتون مسئله بود که همکاری با یک نهاد رسمی و دولتی برای ساخت انیمیشن؟
ببینید، در عمل اگر بخوایم توضیح بدیم، این فیلم کاملا با هزینه شخصی ساخته شده. وقتی که فیلم تموم شد، ما به خاطری که بخشی از هزینه‌های فیلم رو بتونیم جبران بکنیم، طی مذاکراتی 51% از سهام فیلم رو به کانون پرورش فکری کودکان واگذار کردیم و علارغم تأکیداتی که ما داشتیم که به دلیل تورم و جهش تورمی اون هزینه اندکی که بابت 51% از سهام طلب داشتیم از کانون رو تأکید داشتیم که زودتر بگیریم، یک سال با دوندگی‌های فراوان نتونستیم این کار انجام بدیم و زمانی که تونستیم اون در واقع هزینه ها رو دریافت کنیم، ارزشش تقریبا نصف شده بود. بنابراین ببینید، به لحاظ قانونی 51% سهام متعلق به کانون پرورش فکری هست، متو هزینه که براش پرداخت شده بسیار کمتر از اینه.
و حالا با توجه به این موضوع، آیا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مضمون و فرایند ساخت فیلم دخالتی داشت؟ آیا مجبور بودید که به خاطر حضور همچین نهادی تغییراتی در فیلم ایجاد بکنید؟
نه، در مضمون دخالتی نداشت و اتفاقا وقتی که فیلم به اتمام رسید، از ما خواستن بخشای از فیلم رو سانسور بکنیم که ما به شدت مقاومت کردیم و خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
شخصیت دختر فیلم که در برخی موارد ما بدون حجاب میبینیمش، مثلا در این بخش ها نظری داشون، نگاه بیننده هم جذب میشه به اینکه به یک انیمیشن ما داریم از ایران میبینیم، اما خب به نوعی این سانسور درش رعایت نشده.
ده هم در رابطه با حجاب دختر، هم در رابطه با سیگار کشیدن پدر، هم در رابطه با هول داده شدن پدر توسط دختر، اینا رو میخواستن در واقع حذف بکنیم، که ما گفتیم این انیمیشن فریم به فریمش به هر حال بسیار دشوار است ساختنش و این قابل قبول نیست که ما بخوایم دارو حذفش بکنیم. بعد از این مدتی خب دارن که کوتاه اومده.
و نمایش فیلم از چه زمانی آغاز شد؟ فیلم خیلی جشنواره‌های مختلفی رو رفته، جشنواره معتبری مثل ونیز هم رفته و این آخرین نامزدی در اسکار هم فکر می‌کنم ناشی از موفقیت در جشنواره‌هایی بود که به نوعی مراحل پیش قبولی دریافت شرایط نامزدی در اسکار هست. اون فرایند حضورهای بین المللی فیلم چگونه طی شد؟ چون که فکر می‌کنم یکی از موفق ترین انیمیشن های سالهای اخیر باشه از نظر این حضورهای بین المللی.
درسته. اول بگم ما فرآیند پخش هم خودمون انجام دادیم. توی دنیا کارهای بین المللی، کارهای حرفه‌ای همه توسط یه پخش کننده حرفه‌ای انجام میشه، به خصوص وقتی بخواد به خیلی موفقیت های زیادی دست پیدا کنه. یعنی کمتر فیلمی هستش که خیلی خوب چرخیده باشه و پخش کننده بین المللی نداشته باشه. ما خب شروع کردیم با فستیوال های بزرگ ثبت نام کردن و ریسک کردیم که خب ببینیم که اگه قبول شد که شد، اگر نه خب یه تایمی رو از دست میدیم وقتی که با فستیوال های بزرگ شروع میکنیم. اما خوشبختانه توی ونیز فیلم ما قبول شد، با اینکه روزای آخری هم بود که ثبت نام کردیم. بعد از اون خب مثلا بزرگترین جشنواره انیمیشن رفت، جشنواره انسی، یعنی تو بخش اصلیش هم پذیرفته شد و نامزد کریستال بود. جشنواره اسکار کوالیفای هم همونطور که میدونید که به درستی گفتید، یعنی اولین قدم برای ورود به کوالیفای شدن برای اسکار، اولین قدمه تو این مسیر که ما موفق شدیم 4 جایزه اسکار کوالیفای بگیریم. که اینم حالا به عنوان آمار بگم، تعداد کلن انیمیشن هایی که بیش از بگم مثلا 3 جایزه میگیرن شاید کمتر از انگشتایی دست باشه در کل در طی سال، و ما تونستیم 4 این جایزه رو بگیریم و با اسکار معرفی بشیم. همین چندین بار معرفی شدن اصطلاحا یه بازی و سر و صدای اطراف فیلم ایجاد میکنه که توجه میشه گفتش دست اندرکارهای انیمیشن و یا ژورنالایی که راجبش مینویسن رو تا حدودی جلب میکنه. در کل الان حالا شاید حضور ذهن نداشته باشم، اما بالای 100 فستیوال بین المللی فیلم شرکت کرد، که البته تعداد فستیوال ها بسیار بیش از این حرف ها میتونست باشه، ولی ما بنا نداشتیم که حالا فستیوال های خیلی خیلی کوچیک و بی اهمیت رو ثبت نام کنیم. یعنی این 100 تایی که میگم، بالای 100 تا، همشون فستیوال های معتبری هستن و تعداد جوایزی هم که دریافت کرد نزدیک 34-35 جایزه بین المللی غیر از جوایزی که مخصوص خود ایرانه و بین المللی نیستش، و در نهایت که شورت لیست شد و به اسکار معرفی شد.
در داخل چطور؟ آیا نمایش های در داخلش با همون نسخه‌ای که در بیرون از ایران نمایش داده شده انجام شده؟
در داخل ایران فقط فکر کنم 2 یا 3 جشنواره شرکت کرده باشه که نه همون نسخه بوده دقیقاً، با این تفاوت که خب یعنی کانون پرورش فکری خب از نظر اینکه فیلم در داخل ایران داره پخش میشه، میگم همونطور که گفت هزینه رو دیر از کانون دریافت کردیم، در خارج از ایران با نام کانون شرکت نکرده جایی، ولی در داخل ایران هر جشنواره ای که بوده تهیه کننده کانون بوده و آرم کانون هم اول فیلم دیده میشده. این تنها تفاوت نسخه داخلی و خارجی ما هستش. جشنواره‌اش هم یکی جشنواره بین‌المللی انیمیشنمون بوده و جشنواره فیلم کوتاه و این آخری جشنواره رشد. جشنواره دیگه در داخل شرکت نکرده که تو همه اینها هم بهترین جایزه جشنواره رو در واقع گرفته تو تک تکشون.
اتفاقی جالب توجه درباره نامزدی اسکار فیلم شما اینه که سال گذشته هم یک انیمیشن دیگری ساخته یک فیلمساز زن جوان ایرانی در همین بخش انیمیشن کوتاه نامزد دریافت جایزه اسکار شد، فیلم یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم، و خیلی قابل توجه این میزان توجه و ارتقای کیفی انیمیشن در ایران میتونیم بگیم که باعث شده که این میزان توجهات جلب بشه. خودتون در داخل ایران شما دارین فعالیت میکنین، چه اتفاقی در حوزه انیمیشن ایران داره میفته و به ویژه هم خانوم ها که الان میبینیم هر دو فیلمی که نامزد دریافت جایزه اسکار شدن زنان درش سهم خیلی چشمگیری دارن؟
ببینید، من فکر میکنم که این اتفاقی که افتاده و اتفاق خوبی هم بوده که 2 انیمیشن از ایران در 2 سال متوالی نامزد شدن، متاسفانه باید بگم که یک اتفاق بوده و این حاکی از این نیست که در ایران حمایت بیشتری داره از انیمیشن اتفاق میفته یا اتفاق بزرگی در انیمیشن ایران داره رقم میخوره. متاسفانه اینا وابسته به تلاش های شخصی بوده و به عنوان مثال کمپین اسکار معمولا مستلزم حمایت‌های مالی هست و تمام رقبای ما اینها از حمایت‌های مالی دولت‌هاشون برای کمپین اسکارشون برخوردار بودن. ما به سازمان سینمایی مراجعه کردیم، به سازمان امور سینمایی وزارت ارشاد، که ببینیم آیا میتونیم حمایتی دریافت بکنیم، چون هزینه‌های کمپین اسکار بسیار بسیار سنگین بود و اینها اصلاً در واقع علارغم وعده‌هایی که به ما دادن هیچ کمکی به ما نکردن. در طول ساخت هم خب طبیعتاً این اتفاق برای ما نیفتاد. از انیمیشن هایی که مروج ایدئولوژی حاکمیتی باشه خب چرا حمایت میشه در ایران، ولی از انیمیشن های مستقل حمایت خاصی متاسفانه در داخل ایران اتفاق نمیفته و این اتفاق یک امیدوارم که ادامه پیدا بکنه، ولی من بعید میدونم با این شرایط و شکلی که در ایران هست این توالی که بین نامزدی انیمیشن این دو انیمیشن اتفاق افتاده بازم بتونه به همین شکل ادامه پیدا بکنه. اگرم اتفاق بیفته احتمالاً وابسته به باز تلاش‌های شخصی خواهد.
و حالا خب این تلاش‌های شخصی، آیا اتفاق خاصی در این سال‌ها افتاده که افراد علاقه‌مند به ساخت انیمیشن شدن جدا از حمایت‌های مالی دولتی و حکومتی؟ آیا علاقه‌مندی بیشتری رو ما داریم می‌بینیم در زمینه ساخت انیمیشن در داخل ایران، به خصوص در نسل تازه جوان؟
ببینید من خودم چون در دانشگاه تهران تدریس میکنم با نسل جدید انیمیشن در ارتباط هستم. علارغم تمام مسائل و مشکلات اقتصادی یک اشتیاق خیلی زیادی در نسل جدید وجود داره برای انیمیشن. یعنی حداقل نقطه مثبت ماجرا این هستش که این اشتیاق به شدت وجود داره. مثلا در ایونت هایی که در روز جهانی انیمیشن ما هر سال برگزار میکنیم افراد بسیار زیادی، یعنی هجوم افراد بسیار زیادی رو داریم که با اشتیاق میان برای اینکه ببینن، یاد بگیرن و بشنون و اینا همش اتفاقات خیلی خوبیه. اینا هیچ کدوم رو ما نمیتونیم در واقع به خاطر برنامه‌ریزی خاصی از سوی حاکمیت یا امکانات خاصی که بگیم اختصاص داده شده به این مسئله محسوب بکنیم.
کنارش هم البته توجه به انیمیشن بلند رو هم داریم میبینیم. چند سالی است که در اکران سینماها تقریبا در هر فصل ما یک فیلم انیمیشن بلند میبینیم. در همین دوره گذشته جشنواره فجر چند انیمیشن حضور داشتن و به نسبت هم استقبال به نظر میرسه خوبی از جانب مخاطبان در سینماها داره از انیمیشن های ایرانی صورت میگیره. اون حوزه آیا تداوم این اشتیاقی است که در جنبه های دیگر انیمیشن داره رخ میده، یا اونجا ممکنه یک نوع برنامه ریزی رسمی وجود داره که اون نوع انیمیشن های بلند و در اون ساختار حمایت بشن؟
طبیعتاً اون مسیر هم پاسخی هست به این اشتیاق به احتمال بسیار زیاد، ولی خب برنامه‌ریزی های رسمی در اون زمینه نقش خیلی بیشتری داشته. حالا متعددن، برخی از فیلم‌های یه مقداری به ایدئولوژی رسمی نزدیکترن، بعضیش دورترن، ولی اونهایی که به خصوص به ایدئولوژی غالب رسمی نزدیکترن حتماً طبیعتاً اون مسئله برنامه‌ریزی رسمی و حاکمیتی درش تأثیر داشته.
مالی.
و پشتوانه مالی خب طبیعتاً بهتر.
و خودتون هیچ وقت فکر کردید که در ادامه در آینده بخواید انیمیشن بلند بسازید، یا فکر میکنید همین حوزه انیمیشن کوتاه یا نیمه بلند رو بخواید دنبال بکنید؟
ببینید آیه غفوری آذر، ما اصلا علاقه اصلیمون ساختن انیمیشن بلنده. این اگر ما انیمیشن کوتاه ساختیم به خاطر اینکه اون امکانات به صورت رسمی در ایران به ما داده نمیشد و حقیقتش برنامه‌مون برای پروژه بعدیمون اولویت اولمون، در صورتی که این اتفاق قابل افتادن باشه، این هستش که ما به سمت ساخت انیمیشن بلند بریم. منتها خب ترجیح میدیم که از کمک‌های دولتی و حاکمیتی استفاده نکنیم در ایران. یعنی ترجیح میدیم که این بودجه رو تلاش بکنیم که از خارج از ایران تأمین بکنیم، چون که برای ساختن فیلم بلند و استفاده از کمک‌های دولتی در ایران شما هر فیلمی رو نمیتونید، یعنی اون کاری که دلتون میخواد رو نمیتونید انجام بدید. باید به هر حال تا به یک شکلی به یک جوری متمایل بشید به سمت اون منابعات و درخواستهایی که در واقع سیستم رسمی از شما داره و ما این رو نمیخوایم به این شکل انجام بدیم، ولی اصلا اولویت کاری اصلیمون برای پروژه بعدیمون ساختن یک فیلم بلند است.
و از میان 4 رقیبتون در فهرست نامزدهای دریافت جایزه بهترین انیمیشن کوتاه اسکار، آیا فیلم ها رو دیدین؟ من در یه مروری که میکردم مثلا میدیدم که از انیمیشن به نام یوک خیلی دارن نام میبرن به عنوان احتمالاً رقیب جدیتون، و البته خب نام شما مطرح است. چه مقدار امیدوار به دریافت جایزه هستید و فکر میکنید که در مقایسه با رقیبانتون در چه جایگاهی الان هستید؟ اگه قرار باشه شما هم یکی از اعضای آکادمی باشید و بخواید رأی بدید، احتمالاً آیا انیمیشن خودتون رو انتخاب میکنید وقتی رقباتون رو دارید محصول و کارشون رو میبینید؟
راستش اگه فقط به لحاظ کیفی صحبت بکنیم، این حرف خودمون نیست، یعنی خب این که آدم خودش راجع به انیمیشن خودش بگه که معنی پیدا نمیکنه، ولی با توجه به ریویو هایی که خوندیم، نظراتی که به گوشمون رسیده، ما جزء به لحاظ کیفی جزء مدعیای اصلی این گروه هستیم. شاید مثلا بشه دو تا انیمیشن رو از این گروه نام برد که مدعی هستن، مثلا ما حتما یکی از این دوتا هستیم، ولی مسئله اینه که در مورد به خصوص گرفتن در واقع اون مجسمه اسکار و جایزه اصلی، واقعا کیفیت حرف اول رو نمیزنه و به وضوح این رو همیشه توی اسکار دیدیم و بیشتر حالا فیلم بلند شاید این اتفاق درش میفته، ولی فیلم کوتاه هم اینجوریه که تاثیرپذیره و تبلیغات خیلی تاثیر داره. و همونطور که حسین توضیح داد، ما برای این مرحله، یعنی مرحله نامزدی به دریافت جایزه، نیاز به تبلیغات بسیار زیادی داشتیم که خیلی هزینه بره برای همه نامزدها. حالا حساب کنید که این هزینه ها بخواد از سمت یک ایرانی و با ریال انجام بشه، چه هزینه کمرشکنی داره که طبیعتاً ما از پس این هزینه بر نمی اومدیم و برای همین نیاز داشتیم که سازمان سینمایی به ما کمک بکنه و این انتظار واقعا می رفت که این کارو بکنن. می دونید تو این مرحله اعضای آکادمی بسیار زیادن و هیچ کسی آمار نداره که چه تعدادی دقیقا رأی میدن از این حدود 10,000 نفر عضو آکادمی داره، ولی مطمئنا افرادی هستن که تحت تاثیر تبلیغات قرار می گیرن، افرادی هم هستن که نه اصلا به تبلیغات کار ندارن، اما به هر حال انقدر تاثیر تبلیغات زیاده که نمیشه ازش صرف نظر کرد. حتی یه عده ما شنیدیم که بدون اینکه فیلمو دیده باشن رأی میدن، متاسفانه این زیاده و بنابراین باز میبینید که تبلیغات اثر داره که ببینن چه فیلمی اسمش بیشتر شنیده شده یا به همدیگه ممکنه معرفی بکنن. و ما از این لحاظ یه مقدار فکر میکنیم که خب این ممکن شانسمون رو کم کرده باشه، چون کمپین تبلیغاتی ما نسبت به رقیب‌ها کاملا ضعیف‌تره. من اگه بخوام راجع به رقیب‌ها فقط به لحاظ فنی بگم که از کجا هستن، ببینید 4 تا رقیب داریم، 3 تاشون مال یه پخش کننده فرانسوی هستن که بزرگترین پخش کننده انیمیشن کوتاه دنیاست به اسم میو دیستریبیوشن. 3 تا از فیلم‌ها مال اون پخش کننده هستن. یه کار دیگه ژاپنی که هست، اون هم مربوط به یک کمپانی میشه که باز یکی از بزرگترین کمپانی‌هاییه که انیمیشن داره در واقع تولید یا پخش میکنه، حالا اینو مطمئن نیستم از جنبه تولید یا پخشش، ولی به هر حال به نوعی وصل به یکی از سازمانهای خیلی خیلی بزرگ و هزینه زیادی میتونه باز برای تبلیغات بکنه. تنها کاری که کاملا مستقله به لحاظ تولید و پخش و پشتش سازمان بزرگی نیست، کمپانی بزرگی نیست، کار ماه و این میتونه البته استثنا باشه و یه فیلمی دریافت کنه جایزه اسکار، ولی استثناه. حالا ما برای همین دیگه هم امید داریم به لحاظ کیفی به کار، ولی از یه لحاظای خوب شانسمون رو کمتر میدونیم.
من برای اضافه کردن به اون مواردی که شیرین گفت، یکی از فیلم ها رو که در واقع خیلی در موردش صحبت میشه، حالا اسم میبرم، این از 4 کشور داره حمایت میشه، یعنی کوپرودکشن 4 کشور فرانسه و انگلیس و بلژیک و هلند هستش و از طرف این 4 کشور داره حمایت مالی دولتی و غیر دولتی میگیره و تبلیغاتی، علاوه بر این که همونطور که شیرین گفت این شرکت فرانسوی هم پخش کننده هست و البته شرکت دیگری هم هستش که به عنوان استراتژیست داره بهش کمک میکنه. یعنی شما دی خودتون حساب بکنید که چه هزینه‌ای در واقع، فقط این یک مثال رو براتون بزنم، بقیه‌شون هم کمابیش همین شرایط رو دارن. بذارید روک بگم، بیکسو کارترین فیلم در بین این 5 فیلم ما هستش، حالا مگر اینکه معجزه‌ای رخ بده و اگر حالا صلاح دونستن که فیلم ما بهتر از نظر کیفیت واقعا این جایزه رو به ما بدن. احتمالش خب خیلی سخته حقیقتش با توجه به شرایط تبلیغاتی که اتفاق افتاده تا الان.
از همراهیتون با شماره دیگری از پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعد شب و روز خوبی براتون آرزومندم.
مثل تو، مثل یک هفتر، مثل من، مثل یک کودک، مثل من، مثل یک شاخه، مثل تو، مثل یک پوپک، مثل ابریشم تاریک این شب راهه خاموش که گر میگیر از خودسوزی شاداب یک آواز، مثل آینه بی نبز این طالاب زن بخوش که تنها کرده زیر بارش رگبار ما جنداز، مثل مثل این ساکت دلگیر قواره که تنها کرده رو دل تنگی جاده ما رو با قطره اشکی میشه لرزوند و ویرون کرد، ما رو با بوسه شری میشه تران بارون کرد، مثل یک دست و نه یک آغوش، نه یک دست و نه یک سنگر، پناهی نیست جز آواز، رفیقی نیست جز دیوار، کجایی ای چراغ عشق منو از سایه ها بردار، مثل پروانه در موش چه آسون میشه مارو
خوش. تا فردا
با فردا.
اوکی.
کاش میگفتم حرفامو وقتی میرفتی،
اشکامون تو دیگه بر نمیگردی، از نگاهت معلومه اگه اشتباه کردی تقصیر من بوده. فهمیدم که خیلی بد کردم با تو، هر شب من با یادت با فکر تو تنها، بازم تو این تنهایی حس میکنم دستاتو. وقتی میرفتی کاش میگفتم حرفامو، وقتی میرفتی کاش میدی تو دیگه بر نمیگردی، از نگاهت معلومه اگه اشتباه کردی تقصیر من بوده.
وحشتمون حکایته، هیچ کسی جای ما نبود، تنها مرهم عدالته. این تن من مال تو نیست، بی اجازم جای تو نیست. من اگه خوب بودم با تو معنی این رضایت نیست.
Yeah. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
از هوای تازه تو همون عشق قشنگی که واسه بودن نیازم، یه تمنای عجیبه حس خوب تو رو داشتن، دلت با من هماهنگه که من میخوام فداشم، تو خوبی که من خوب میشم، تو رو دارم آروم میشم، تو خوبی که من خوب میشم، بگو که میمونی پیشم، حالا که عاشقونه به پای تو نشستم، دلیل بودنم با تا وقتی زنده هستم. دستاتو میگیرم، مسیرت میشه تقدیرم، کنارم باشی میدونم که با تو بهترینم، تو خوبی که من خوب میشم، تو رو دارم آروم میشم، تو خوبی که من خوب میشم، بگو که میمونی پیشم، حالا که عاشقونه به پای تو نشستم، دلیل بودنم باش تا وقتی زنده هستم،
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کم نمیشه حس من هیچ وقت، اصلا مهم نیست گذشتن سال، آتیش این عاشقی روشن میمونه به هر حال، من همیشه دلگرمم، نمیری یه لحظه از یادم، تویی که میفهمی این عشقو با حرفای سادم، تو داشتی هوام و همیشه تو زندگیم، هر جا افتادم رسیدی به روزی که دیوونه شدم دیگه بدون تو نمیتونم عمرم، روزای خوبی که داشتیم با هم و فراموش نمی کنم. خب من یادم نمیره مگه یادم میره اون گرمی آغوشه، میدونم نمیشه حرفامو فراموشه.
یه غروب بیاد است، یه دروغ قشنگ.